ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. رضا پهلوی در واکنش به امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر، پاسداری از منافع ملی از موضع ضعف را غیر ممکن خواند. رئیس کل بانک مرکزی میگوید عرضه سکه های پیش فروش شده با قیمت های فروخته شده ادامه خواهد داشت. و ترکیه تعرفه شماری از کالاهای وارداتی از آمریکا را افزایش داد. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمروزی چهارشنبه 24 مرداد ماه. با نگاهی به مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم. شاهزاده رضا پهلوی، فرزند آخرین پادشاه ایران، با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر تاکید کرد که پاسداری از منافع ملی از موضع ضعف ممکن نیست. او در این بیانیه با نام بردن از عهدنامه ترکمنچای، قطعنامه 598 مربوط به پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق و توافق اتمی میان ایران و 6 قدرت جهانی این موارد را از جمله نمونه های تاریخی معاصر مذاکره از موضع ضعف و درماندگی توصیف کرده است. روز یکشنبه رهبران 5 کشور ساحلی دریای خزر کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا را در قزاقستان به امضا رساندند. در این کنوانسیون اگرچه اشاره به سهم کشورها از بستر دریای خزر نشده، اما بر اساس اظهارات کارشناسان ایران کمترین سهم را در میان همسایگان خزر برده است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، روز چهارشنبه تاکید کرد که سکه های پیش فروش شده با همان قیمت های فروخته شده تحویل خواهد شد و این سکه ها به تدریج وارد بازار می شود. رئیس کل بانک مرکزی در این حال تاکید کرد که بانک مرکزی در بازار ثانویه و تعیین نرخ ارز دخالتی ندارد. به گفته عبدالناصر همتی، بانک مرکزی برای تغییرات نرخ سود بانکی و حل مشکلات اقتصادی برنامه‌ریزی هایی کرده است که در آینده درباره آنها اطلاع رسانی خواهد شد. او به جزئیات این تصمیمات و برنامه‌ریزی ها اشاره نکرده است. آیت الله علی خامنه ای روز دوشنبه از سیاست های بانک مرکزی و دولت در حوزه ارز و سکه انتقاد کرده بود. دولت ترکیه روز چهارشنبه در واکنش به تصمیم آمریکا مبنی بر افزایش تعرفه کالاهای وارداتی از این کشور، تعرفه های برخی کالاهای وارداتی از آمریکا را افزایش داد. بر اساس فهرستی از این اقلام که روزنامه رسمی ترکیه منتشر کرده است، تعرفه وارداتی کالاهای متنوعی از جمله برنج، تنباکو، نوشیدنی های الکلی، لوازم آرایشی، زغال سنگ و خودرو افزایش خواهد یافت. میزان افزایش تعرفه های وارداتی این کالاها متفاوت است. پیش از این آمریکا اعلام کرده بود که تعرفه فولاد و آلومینیوم وارداتی از ترکیه را 2 برابر بالا میبرد. در پی افزایش تنش های سیاسی و اقتصادی میان آنکارا و واشنگتن، سقوط ارزش لیر در برابر دلار شدت گرفته است. یک مقام کاخ سفید روز سه‌شنبه هشدار داد در صورتی که ترکیه کشیش زندانی آمریکایی را آزاد نکند، احتمالاً با فشارهای بیشتر اقتصادی مواجه خواهد شد. و سرانجام این که شهریار حیدری، مدیر کل امور مرزی وزارت کشور، از آزادی سعید براتی، سرباز روبوده شده در مرز میرجاوه، پس از 476 روز خبر داد. سعید براتی اردیبهشت ماه پارسال در درگیری مسلحانه با افرادی که مقامهای رسمی آنها را اشرار و تروریست مینامیدند روبوده شده و به خاک پاکستان برده شده بود. خبرگزاری های ایران همزمان اعلام کرده بودند که در جریان درگیری مسلحانه نیروهای هنگ مرزی میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان با افراد مسلح که گفته میشد از اعضای گروه جرش العدل بودند، دست کم 9 مرزبان ایرانی کشته شدند. این مقام وزارت کشور تاکید کرده است که برای آزادی این سرباز امتیازی به روباگندگان داده نشده است. ساعت حدوداً 2:05 است به وقت ایران. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدید، اما بپردازیم به گفتگوها و گزارش‌های مجله نیمروزی چهارشنبه. روز نزدیک به 3 دهه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیدا شدن 3 کشور ساحلی تازه برای دریای خزر، سرانجام کنوانسیون رژیم حقوقی جدید این دریا را رؤسای جمهور 5 کشور ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان امضا کردند. متن امضا شده یک سند مادر و حاصل 26 سال مذاکره است درباره رژیم حقوقی دریای خزر. این مسئله و این خبر و امضای این کنوانسیون حواشی بسیاری داشته در ایران. بسیاری معتقد هستند که سهم ایران کم هست و شاید به نوعی تمامیت ارضی ایران رعایت نشده. همکارم رویا کریمی مجد مشغول پیگیری این خبر هست، با من در استودیو هست تا جزئیاتی در این باره رو در اختیار ما بگذاره. رویا سلام میکنم به تو.
سلام میکنم به تو سمیرا و همینطور شنوندگان مجله نیمروزی رادیو فردا. واقعیتش اینه که این داستان سهم ایران از دریای خزر داستان خیلی پیچیده‌ایه که یه کمی مرز گذاشتن بین آن چیزی که واقعا دارد اتفاق میافتد و آنچه که در حال حاضر بیان میشود یه کمی کار دشواریه. برای همین من خیلی سعی کردم که کوتاه و خلاصه به این موضوع بپردازم که اون اغتشاشات ذهنی که تا به حال ایجاد شده رو بتونیم یه کمی بازش کنیم. مهمترین اتفاق این هستش که آقای روحانی امروز بالاخره در این مورد صحبت کرد و سعی کرد که یه کمی توضیح بده در مورد اتفاقاتی که افتاده. در حالی که در ایران و در رسانه‌های خارج فارسی زبان خارج از ایران بحث بر سر سهم ایران از دریای خزر خیلی مهم شده و همه بهش می‌پردازن، آقای روحانی کاملا مسیر رو عوض کرد و مهمترین توافقی رو که تا به حال در این کنوانسیون بهش ایران دست پیدا کرده رو بحث مسائل امنیتی گذاشت که به گفته آقای روحانی در این توافق ایجاد پایگاه نظامی و حضور شناورهای خارجی در دریای خزر ممنوع شده و توافق شده که هر کشتی که بخواد در این دریا حرکت بکنه حتما باید تحت پرچم یکی از 5 کشور ساحلی باشه. این به نظر میرسه که بیشتر از همه در واقع کشورهای آذربایجان و ترکمنستان که ناتو و آمریکا در اونها پایگاه نظامی دارن رو تحت فشار قرار میده که نه نیروهای ناتو و نه نیروهای آمریکایی اجازه حضور در خزر رو ندارن بعد از این کنوانسیون، که این خب ایران داره از اون به عنوان بزرگترین در واقع موفقیت خودش در این توافق یاد میکنه. بحث بستر و زیربستری که در مورد دریا داره مطرح میشه، اونطوری که آقای روحانی دارن میگن، روسیه تا به حال فقط با 17% از این به سهم 17% خودش از دریا اکتفا کرده. سعی کرده به بقیه کشورها آقای روحانی اشاره نکرده و سعی کرده با در واقع توجه به نقشه و مقایسه بین سهمی گفته شده در مورد ایران که بین 11-13% و 17% روسیه کمی افکار عمومی رو آروم بکنه و تاکید کرده که فقط 30% مسائل در مورد دریای خزر رو تا به حال حل کردن، به جزئیات اشاره‌ای نکرده جز همون مورد در واقع توافق نظامی. یه نکته ای رو هم اشاره کرده که ایران خواسته در این توافق نامه که امتیازات خاصی رو برای خط ساحلی خودش بگیره که 15 مایل از خط مبدأ دریای سرزمینی ایران میشه و تا 10 مایل بعد منطقه ماهیگیری اختصاصی هستش، ولی باز هم در واقع اون موضوع بستر و زیربستر سهم ایران مشخص نیست که به کجا قراره بکشه.
در واقع آقای روحانی انتقادات رو رد کرده و همچنین گفته که ما تازه امتیازات خاصی هم گرفتیم. اما بجز آقای روحانی، رویا، من دیدم که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم صحبتی کرده، از جمله اینکه با خبرگزاری، حالا خبرگزاری که نه، وبسایت خبری الف صحبت کرده در رابطه با همین کنوانسیون خزر و نکاتی رو اشاره کرده. اولا در رابطه با همون که ایران سهمش اصلا 11% کی گفته همچین چیزی دقیق نیست و هیچ وقت هم 50% نبوده.
بله، در واقع تمامی ارقامی رو که در این چند روز مطرح شده آقای ظریف اونها رو زیر سوال برده، گفته نه 50% هست نه 11% هست و جز کشورهای روسیه و قزاقستان اصلا هیچ سهمی هنوز تعیین نشده. به نظر میرسه که یکمی آقای ظریف داره وقت میخره برای خودش تا هفته آینده که قرار هستش که به مجلس بره و پاسخگوی نمایندگان مجلس
در
باشه
در همین رابطه با کنوانسیون خزر.
دقیقاً فکر می‌کنم اونجا مورد سوالات خیلی دقیق تری قرار بگیره.
خیلی ممنونم، همکارم رایا کریمی مرج بود با تازه‌ترین واکنش مقام‌های ایرانی درباره کنوانسیون خزر. بریم نظرات شما رو بشنویم در رابطه با همین کنوانسیون.
یکی دیگه از شاهکارهای بی‌نظیر جمهوری اسلامی ایران در فروش کشور ما تقسیم دریای خزر است. آقایون دریای خزر ما رو تکه تکه کردن و فقط اسم خزر رو براش باقی گذاشتن. آقای روحانی، ملت آگاه ما میدونه که یک کاسه زیر نیم کاسه است و بالاخره معلوم میشه که پول فروش 40% سهم دریای خزر در جیب کدام آقازاده ها وارد شده.
زمانی که مردم درگیر مذاکره با امریکا و گرانی و افزایش قیمت نرخ ارز و سکه بودن، بهترین موقعیت برای فروش دریای خزر بود که اینا با عجله این کار را انجام دادن و دریای خزر یا کاسپیان را از ایران جدا کردن.
من یه عده اومدن شاکی شدن چرا روحانی رفته دریای کاسپیان رو فلان کرده بیسار کرده. بابا خودتون رفتین رأی دادین، 24 میلیون رفتین رأی دادین، انگشتتون نشون میدادین، مشروعیت بهش دادین، اون از جانب شما رفته این کارو کرده. ایشالله درس عبرت بشه براتون، دیگه این کارو نکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 2:11 دقیقه است در ایران. همچنان شنونده مجله نیمروزی چهارشنبه 24 مرداد هستید. پی میگیریم مجله رو با یک گفتگوی دیگه. در ادامه انتشار اخباری درباره توقف برخی پروژه‌های حوزه انرژی در ایران پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا، یک شرکت بریتانیایی هم اعلام کرد که ساخت یک نیروگاه خورشیدی رو در ایران متوقف کرده. این شرکت کرکوس نام داره و گفته که مشکلات مربوط به تأمین مالی این پروژه رو دلیل این تصمیم اعلام کرده. در همین رابطه همکارم بابک غفوری‌آذر با من در استودیو است. بابک، میخوای نگاه کنیم به آغاز ماجرا، اصلا اون قراردادی که بسته شد چه بوده و جزئیاتش چه هست؟
این قرارداد شهریور ماه سال گذشته در لندن بسته شده که قرار بوده شرکت کرکوس یک نیروگاه خورشیدی 600 مگاواتی در ایران احداث کنه. ارزش قرارداد 500 میلیون یورو، نزدیک به 570 میلیون دلار عنوان شده بود و در زمانی که این قرارداد بسته شد ازش به عنوان یکی از بزرگترین قراردادهای حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران نام برده می‌شد و برای خود شرکت کرکوس هم اعلام شده بود بزرگترین پروژه برق خورشیدیه که قرار این شرکت بریتانیایی در طول فعالیت‌هاش احداث بکنه و بسازه. قبل‌تر گفته شده بود که 28 پروژه نیروگاه منابع تجدیدپذیر ساخته بود، اما از باب ابعاد این پروژه، اینکه این شرکت قرار بود یک نیروگاه 600 مگاواتی بسازه، بزرگترین پروژه‌ای بود که قرار بود این شرکت احداث بکنه که حالا گفته شده که اجراش متوقف شده.
بابک، اگه بخوایم نگاه بندازیم به ایران به عنوان کسی که این پروژه رو سفارش داده، فعالیت‌های ایران در این سال‌ها در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر چگونه بوده؟
بعد از توافق هسته‌ای وین و لغو بخشی از تحریم‌ها در سال 94، ایران گفته بود که در نظر داره تا 5 سال آینده 5000 مگاوات از انرژی‌های تجدیدپذیر تولید بکنه و بهره برداری بکنه. بر همین مبنا خبرگزاری رویترز در گزارشی که درباره این قرارداد منتشر کرده گفته که گزارش‌های وزارت نیروی ایران نشون میده که تا ماه ژوئن امسال، یعنی نزدیک به دو ماه پیش، 250 شرکت خارجی برای تولید 4000 مگاوات برق از نیروگاه‌های منابع تجدیدپذیر با ایران قرارداد امضا کرده بودند. البته رویترز دقیقاً اشاره نکرده بود که استنادش به کدام گزارش وزارت نیروی، چون آمارهای هفتگی منتشر شده در سایت توانیر از زیر مجموعه های وزارت نیرو نشون میده که کل ظرفیت تولید برق ایران از منابع تجدیدپذیر تا 15 تیر ماه امسال رقمی در حدود 364 مگاوات. اما در مجموع میتونیم بگیم که ایران در سالهای اخیر خیلی تلاش کرده بود که در زمینه نیروگاه های منابع تجدیدپذیر و استفاده از این نوع انرژی ها سرمایه گذاری داشته باشه، هرچند انتشار اخباری مثل این نشون میده که تحریم ها در این حوزه که به تکنولوژی پیشرفته ای هم نیاز داره به نظر میرسه داره تاثیر
میگذاره. بابک میگه که ایران در این سالها بسیار تلاش کرده، در نتیجه میشه به این فکر کرد که شرکت کرکوس تنها شرکت طرف قرارداد با ایران نبوده. آیا شرکت های دیگری هم در این زمینه بودند که فعال باشند و اونها چه بلایی سرشون آمده یا خواهد اومد به خاطر تحریم ها؟
از نظر ابعاد این نوع پروژه ها، بعد از شرکت کرکوس یک شرکت نروژی به نام ساگا انرژی برای ساخت 2000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با ایران قرارداد امضا کرده که اون هم از شرکت‌های مهمی است که از نظر ابعاد پروژه‌ای داره قرارداد با ایران. اما این شرکت هنوز نگفته که با بازگشت تحریم‌های آمریکا موضوع پیشبرده این پروژه به چه نحو خواهد بود. آیا مانند شرکت کرکوس ترجیح میده که کل قرارداد متوقف شه و اجرا نشه یا اینکه پروژه جلو بره؟ فعلا مدیران شرکت گفتن که در حال بررسی این موضوع هستند و قرارداد از نظر اونها معتبر محسوب میشه، هرچند پیشبینی گفتن که کردن که ممکنه تأخیرهایی در اجرای پروژه پیش بیاد. قراره که ساخت این پروژه‌ای که نزدیک به 2.5 میلیون یورو ابعادش اعلام شده از آخر سال جاری میلادی آغاز بشه، اما بیشتر از این در منابع خبری گزارشی منتشر نشده دربارش.
خیلی ممنونم، همکارم بابک غفوری آذر بود با جزئیاتی از لغو یک قرارداد میان یک شرکت ساخت نیروگاه‌های خورشیدی با ایران که به دلیل تحریم‌ها این قرارداد در واقع متوقف شده. اما همکارم مهتاب وحیدی راد از بخش شبکه‌های اجتماعی همراه با من در استودیو است تا با هم نگاهی بندازیم به آنچه که در پلتفرم‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی داغ است. مهتاب، پیش از اینکه تو بیای استودیو، داشتم با رویا درباره کنوانسیون خزر صحبت می‌کردم. واکنش مقام‌های ایرانی ظاهراً مسئله امضای کنوانسیون خزر در شبکه‌های اجتماعی هم بسیار داغ بوده.
بله، همینطوره، واکنش‌ها ادامه داره سمیرا و بحث‌ها داغ پیرامون کنوانسیونی که روز یکشنبه امضا شد. از واکنش رضا پهلوی شروع می‌کنم. آخرین ولیعهد ایران که در پستی نوشته پاسداری از منافع ملی از موضع ضعف ممکن نیست. نمونه‌های تاریخی این آزموده تجربی بسیارند. او با نام بردن از عهدنامه ترکمنچای، قطعنامه 598 و برجام، برنامه جامعه اقدام مشترک یا همون توافق هسته‌ای، گفته این موارد نمونه های تاریخی معاصر مذاکره از موضع ضعف و درماندگی‌اند. ابوالحسن بنی صدر نقل قولی کرده از میرزا آقاسی صدر اعظم محمدشاه قاجار مبنی بر این که به خاطر مشتی آب شور کام دوست را تلخ نمی کنیم. او نوشته رژیم که در باج دادن از کیسه مردم ایران دست و دل بازه می خواد اون آبشور رو به پوتین به پیشکش کنه. کاربر دیگری با نام مستعار فروید زمانه نوشته زمانی که شاهان قجری تیکه تیکه مملکت رو می بخشیدن به روس‌ها با خودم فکر می کردم پس مردم چه کاره بودن. الان که خزر داره میره بعدها صداش در بیاد، به نظرتون بچه هامون به ما چی میگن؟ اما کاوه مدنی که استاد دانشگاه و فعال محیط زیست هست نوشته منابع نفت و گاز دریای خزر به صورت یک نواخت در اون توضیح نشده، بنابراین تمرکز صرف بر سهم مساحت دریا به جای در نظر گرفتن سهم از منابع نفت و گاز و محیط زیستی اون یک خطای استراتژیکه.
مهتاب، اما یک بحث طولانی و قدیمی دیگه در رابطه با اونچه که بهش میگن آقازاده ها و همچنین شایعه هایی که همواره حول زندگی و کار فرزندان دولت مردان و اصحاب قدرت وجود داشته در اجتماع، حالا به شبکه‌های اجتماعی رسیده و یک هشتگ خلق کرده، هشتگ فرزندت کجاست. راجع به این هم فکر میکنم که برامون مطالبی داری.
بله سمیرا، این هشتگ چند روزه که داغه و همچنان هم از این هشتگ دارن استفاده میکنن، چه در توییتر و چه در شبکه‌های اجتماعی دیگر. تعدادی از مقام‌های ایران همونطوری که احتمالاً شنونده‌ها هم میدونن، از جمله محمد باقر قالیباف، محمد جواد ظریف و چند تا از نماینده‌های مجلس پیوستن به این هشتگ، اما برخی دیگه هم ترجیح دادن صحبت نکنن. تعدادی از کاربران از این هشتگ استفاده کردن، انتقادهایی رو مطرح کردن. مثلا حسین وی نوشته فرزندت کجاست مادر سهراب اعرابی، فرزندت کجاست مادر ستار بهشتی، فرزندت کجاست مادر ندا آقا سلطان و فرزندت کجاست مادر کشته شدگان کهریزک و اعدامهای سال 67. برخی دیگه از این هشتگ استفاده کردن و بعضی از مقام ها رو دعوت کردن که بپیوندن. مثلا حسن اسدی زیدآبادی، فعال پیشین دانشجویی و فعال مدنی، گفته محمد رضا عارف اگر هم بخواد در این چالش شرکت کنه، توضیحاتش در یک توییت جا نمیشه. از غلامعلی حداد عادل، الیاس حضرتی و چند تن دیگه از نماینده ها هم دعوت شده که بپیوندن به این موضوع. برخی دیگه از کاربرا هم از این هشتگ استفاده کردن، درباره زندانیان سیاسی نوشتن، از جمله نوشتن فرزندت کجاست خانم انصاری، جواب او رو نوشتن من 4 فرزند دارم، شیما انتصاری، رضا انتصاری، سینا انتصاری و سیما انتصاری، هر 4 تن در بند. و نادر فتورچی، روزنامه‌نگار، هم گفته با کنایه البته، نتایج پویش مردمی فرزندت کجاست، ما فهمیدیم از بیش از 2000 تن از مقامات جمهوری اسلامی تعدادی اصلا فرزند ندارن و اون 25 نفری که فرزند دارن خودشون زیر خط فقر هستن و فرزندشون دانشمند، بیکار، مستجر و داخل کشور.
خیلی ممنونم. همکارم مهتاب وحیدی راد از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بود با نگاهی به آنچه که داغ هست در حال حاضر در شبکه‌های اجتماعی، به ویژه در توییتر. همچنان همراه مجله نیمروزی هستید. یک گفتگوی دیگه براتون داریم. ماجراهای تحریم‌های آمریکا علیه ایران باعث شد که روابط تهران و بغداد در حالی از ابهام فرو بره، به ویژه پس از اون که هفته گذشته حیدر العبادی نخست وزیر عراق گفت که کشورش به تحریم‌های آمریکا علیه ایران پایبند هست و این اظهارات واکنش‌های بسیاری در ایران و همچنین در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. همکارم ایلیا جزایری در همین رابطه روی خط تلفن با ماست. ایلیا سلام می‌کنم به تو.
سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، یک هفته بعد از این اظهارات حیدر العبادی، در حال حاضر روابط دو جانبه ایران و عراق در چه مرحله‌ایه؟
شاید مهمترین تأثیر منفی که اظهارات العبادی داشت لغو شدن سفرش به تهران بود، سفری که قرار بود روز گذشته صورت بگیره. البته کسی به طور رسمی اعلام نکرده که دلیل لغو این سفر که قبلا از سوی سخنگوی نخست وزیر عراق اعلام شده بود چی هست، اما بعضی از رسانه ها گفتن که این سفر از سوی ایران لغو شد. به هر حال آقای العبادی بعد از لغو سفری که اعلام شده بود روز گذشته سه‌شنبه صورت میگیره به تهران، به ترکیه رفت و با رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. اتفاقا در مورد تنش‌های اخیر آمریکا و ترکیه و کاهش ارزش لیره ترکیه هم صحبت شد و حیدر العبادی تأکید کرد که در کنار ترکیه خواهد ایستاد برای پشتیبانی از پول ملی این کشور. اما در مورد روابطی در حد بحران نرسیده و تنها به مسئله انتقادات ما داریم نگاه میکنیم، انتقاداتی که مقام های ایرانی از العبادی داشتن به خاطر صحبت های هفته گذشتش، به علاوه بسیاری از گروه ها و شخصیت های ایرانی که عمدتا نزدیک به ایران هستند که در داخل عراق، در شخصیت های عراقی و گروه عراقی نزدیک به ایران که انتقاد کردن از صحبت های العبادی و گفتن الان وقت این هست که عراق در کنار ایران بایسته برای مقابله با اون چه که محاصره آمریکا نامیدن. حتی یکی از گروه ها که گروه که اسمش از گروه سید الشهدا گفته ما به هر بهایی شده محاصره ایران رو خواهیم شکست.
ایلیا، اما ایران و عراق در یک زمینه دیگه بسیار با هم نزدیک هستند، به ویژه از جانب ایران، و اون حجم عظیمی از گردشگران دینی یا در واقع زائرانی هست که هر سال از ایران برای سفرهای زیارتی میرن به عراق. وضعیت این سفرها چگونه خواهد بود با توجه به تحولاتی که پیش اومده در روابط دو کشور؟
اوضاع اقتصادی باعث شده از شمار ایرانیایی که به عراق میرفتن که تعدادشون هم زیاد بود برای زیارت شهرهای زیارتی به ویژه نجف و کربلا بسیار کم بشه. من با بسیاری از کسانی که میشناسیم حتی بسیارشون خبرنگار هستن در عراق تماس گرفتم تا یه روزهای گذشته و حتی ساعتی پیش، گفتند بسیار کم هستن زائران ایرانی و هتل‌هایی که همواره مملو بود از زائران ایرانی الان تقریبا خالی هستن. از سوی دیگه این ماجرا به خاطر پایین اومدن ارزش پول ایران و اینکه دلار در عراق بسیار در دسترس هست، بسیاری از عراقی ها دارن تلاش میکنن به ایران برن برای سفر و برای خرید، چرا که معتقد هستن الان ایران ارزان هست. حتی ما افزایش شمار مسافران عراقی به ایران رو داشتیم و اتفاقا تشویق میکنن عراقی ها هم دیگر رو وقتی به ایران میرن با خودشون تومن نبرن، با خودشون دلار یا دینار عراق ببرن، چرا که به سودشون هست در خرید کالاهای ایرانی.
خیلی متشکرم. همکارم ایلیا جزایری بود با تازه ترین جزئیات از روابط ایران و عراق. اما بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
آقای خامنه‌ای در واقع منظورش اشتباهیه که در مورد روح برجام کرد و نذاشت شرکت‌های آمریکایی بیان تو ایران و سرمایه گذاری کنن و اشتباهش همینجا بود، فکر نمی کرد که کار به اینجا بکشه. متاسفانه ایشون مستقیم و چشم‌بسته از روسیه دستور میگیره.
سخنم با آقای خامنه‌ای که گفتن اشتباه کردم و خربازه خوردم و 80 میلیون باید جای شما بلرزند. شما خربازه خوردید، مردم بلرزند.
مردم ایران در کشوری که وقتی یک نفر تصمیم میگیرد دیگر چه نیازی به تشخیص مصلحت، مجلس شورای نگهبان و مجلس مقننه دارد و این همه هزینه میشود و اون یک نفرم همیشه خدا اشتباه میکند. مردم ایران از خواب بیدار شوید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گزارش سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه رهبران القاعده در ایران ارتباطهای کاری با ایمن الزواهری رهبر این شبکه تروریستی رو برای تأثیر گذاشتن در سوریه افزایش دادند تکذیب کرد. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم نادر صدیقی.
دولت جمهوری اسلامی این گزارش سازمان ملل متحد را تکذیب کرده که میگوید رهبران شبکه القاعده در ایران با برخورداری از موقعیت بهتر با رهبر ارشد این شبکه تروریستی از زواهری همکاری میکنند تا قدرت او را بیش از گذشته بر رویدادهای جاری در کشورهایی مانند سوریه اعمال کنند. خبرگزاری اسوشیتد پرس که این خبر را مخابره کرده میگوید که کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارش خود حکومت اسلامی موسوم به داعش و شبکه القاعده را خطر بزرگی میدانند که ثبات و آرامش را در برخی مناطق جهان تهدید میکنند. در گزارش کارشناسان سازمان ملل همچنین آمده است که مقامهای دولت ایران و از زواهری رهبر القاعده با یک گروه انشعابی این شبکه که با گروه دیگری تشکل جدایی را در ادلب واقع در شمال غربی سوریه تشکیل داده اند مخالفند. ولی علیرضا میریوسفی سخنگوی هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گزارش کارشناسان سازمان ملل را مردود خواند و آن را متکی بر گزارشی عنوان کرد که یک عضو ناشناس کمیته ناظر بر اجرای تحریم‌های القاعده در شورای امنیت تهیه کرده است. سخنگوی هیئت نمایندگی دولت ایران در سازمان ملل در نامه خود نامی از کشور عضو شورای امنیت که به ادعای او تهیه کننده گزارش بوده اشاره ای نکرده. پیش از این کشورهای غربی و عربی جمهوری اسلامی را به پشتیبانی گسترده از تروریسم متهم کردند و شواهدی از حضور فرماندهان شبکه القاعده و از جمله فرزند ارشد بن لادن در ایران ارائه دادند. علاوه بر این، ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه جمهوری اسلامی را به اسکان دادن به قاسم عبدالله علی احمد، معروف به قاسم المؤمن، رهبر گردانهای الاشتر بحرین متهم کرد. دولت ایران تاکنون در این زمینه هیچ گونه واکنشی از خود نشان نداده است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در رابطه با یکی از گزارش‌های سازمان ملل متحد مبنی بر افزایش فعالیت‌های رهبران القاعده در ایران که ایران این گزارش رو تکذیب کرده. به پایان مجله نیمروزی چهارشنبه 24 مرداد می‌رسیم. ممنونم که در این مجله خبری من رو همراهی کردید. اگر سری به وبسایت رادیو فردا هم بزنید، می‌تونید اونجا به شکل تحلیلی و عمیق‌تر مطالبی که در این بخش رادیو شنیدی رو بخونید و دنبال کنید. تا ساعت 3 که شنونده یک بخش خبری دیگر باشید.